دیگه اون موقع توی دفتر آموزش نبودم و حتی فکر میکردم که تا الان ابلاغ شده باشه. ولی مطمئن باشید که این دوره نیچر بیست و کالچر بیست، مبتنی بر فرهنگ و مبتنی بر طبیعت، دو تا دوره سیلابس درسی جدیدی به عنوان دوره های عمومی با دو شق فرهنگ و طبیعت طراحی شده و بعدن هر کدوم از این دوره های تخصصی که دوستان میفرمایند بر اساس نیاز بازار، ولی صرفا برای کسایی که اون دوره عمومی رو گذرونده باشن و در آزمون جامعه سربلند بیرون اومده باشن، در مصاحبه زبان تخصصیش موفق شده باشن و کارت راهنمای عمومی داشته باشن.
درست.
این آیین‌نامه در واقع هیئت وزیران هستش که به ما اجازه داده کسی که کارت راهنما دارد دوره تخصص رو بگذروند. البته که در واقع گلایه آقای محمدی بجاست، درست می‌فرمایند، یک وقفه افتاده به خاطر اینکه اون دوره پایه باید ابلاغ بشه و من یعنی در واقع برداشتم اینه که شاید در طول ماه آینده یا دو ماه آینده قضیه ابلاغ بشه، ولی چند بعد از همین مصاحبه هم من از دفتر آموزشمون این مسئله رو پیگیری میکنم که انشالله در ابلاغ این تصویر بشه که انشالله دورهای تخصصی
انشالله. البته ما پیش از این هم چون تجربه همراهی و همکلامی با شما رو جناب دکتر قاسمی داشتیم، میدانیم که قولی که دادید و قولهایی که البته دادید همه رو پیگیر بودید و ما در همین برنامه هم اونها رو بازتاب دادیم. برای همین بابت صراحت لهجتون بی‌نهایت سپاسگزارم و منت‌پذیر پذیرش نقدهای دوستان هم هستم که شما میفرمایید فصلی از اونها درست است. جناب مهرابی بزرگوار، در فصلی از فرمایش جناب دکتر قاسمی که به جلسه مشترک اشاره شد، ولی من میخوام وام بگیرم هم از فرمایش خودتون هم از فرمایش جناب محمدی، مبنی بر اینکه وارد کردن، حالا شما به قایق رفتینگ اشاره کردید و البته جناب محمدی هم به دوچرخه و حالا قطعاتی که برای این ورزش و البته تبعات جانبی اون نیاز هستش، حالا ایشون به فغان و فریاد اشاره کردن، ما کمی کوچکتر میکنیم این مسئله رو. دلیل این عدم ورود یا سخت بودن یا محال بودن، واژه‌ای که شما به کار بردید، چیست؟ مشکل گمرکی است؟ مشکل تحریم است یا نظایری از این دست؟ البته خب فصلی از فرمایشات جناب دکتر قاسمی هم به شکل مستقیم در جلسه با شما مطرح شد، به اون هم اشاره بفرمایید.
بله، من همینجا جا داره خیلی تشکر کنم از جناب آقای دکتر قاسمی عزیز و آقای محمدی عزیز که از بزرگان و افراد صاحب نظر
متشکرم.
خب بله، من از وقتی که یادمه من حدودا 27 سال تو زمینه گردشگری فعالیت میکنم، خدمت آقای دکتر قاسمی عزیز و بقیه مدیران بودم. کارهای خیلی زیاد و خوبی انجام شده، ولی متاسفانه یکی مشکل بزرگ و سد بزرگی که ما داریم خیلی وقت بخشنامه ها هستن. حالا این ور قضیه رو ما نگاه میکنیم وزارت گردشگری که میگم خیلی کارهای خوب و مفیدی انجام شده، ولی از اون طرف وقتی تو فدراسیون کوهنوردی هم مجلسه داریم، یک دفعه مطرح میشه که خب یه بخشی از این قضایا مشترکه با وزارت گردشگری، یه بخش کاملا دیگه برمیگرده به فدراسیون کوهنوردی و یه سری در اصل هماهنگی ها و شاید بگم که اختلاف نظرهای بین خود ارگان ها وجود داره که مثلا از این طرف وزارت گردشگری مثلا مجوز باشگاه کوهنوردی میده، از این طرف خب از نظر وزارت گردشگری فقط کسایی که مجوز بنده ب دارن اجازه فعالیت دارن و اینا هنوز حل شده نیستش، یعنی یه سری تداخل ها وجود داره. از اون وزارت گردشگری دوره های بسیار خوب و ارزشمندی برای راهنمایان نیچر بیس توریسم و کالچر بیس توریسم داره، از اون طرف وزارت ورزش یه دفعه میاد همون کارت رو مثلا به عنوان کارت گردشگری ورزشی با یه آموزش مثلا دو روزه صادر میکنه و یه بخشی یعنی بین خود ارگان‌ها ناهماهنگی وجود داره که خیلی وقتا آدم‌ها می‌گردن دنبال این که مسیر راحت‌تر رو برن. من مثال خود رفتینگ مثال می‌زنم.
تمام
ما در ابتدا اومدیم دقیقاً همین بود، یعنی افرادی که دوره راهنمایان طبیعت گردی رو گذرونده بودن اینا رو آوردیم براشون دوره تخصصی رفتینگ گذاشتیم. یه مقدار گذشت خیلی اختلافات زیادی هم پیش اومد و بعد دیدیم که بخش ورزشی اومد همین دوره رو یه روزه اجرا کرد و کلی آدم رفتن و همجوری الکی یه مدرکی گرفتن و اونها هم شدن راهنمای گردشگری. اینها تازه اونها اینا رو هم راه نمیدادن، یعنی کسایی که یه سابقه گردشگری داشتن و دوره تخصصی رو گذرونده بودن اینا مدرکشون قابل قبول نبود، در صورتی که اون کسی که دوره یه روزه رو گذرونده بود اون قابل قبول بود. و همیشه این تفاوت‌ها بوده. دلیلش هم اینه که ببینین خیلی از این رشته ها هم جنبه ورزشی دارن هم جنبه گردشگری دارن، ولی من همیشه میگم ما هیچ وقت نمیگیم ورزش گردشگری، میگیم گردشگری ورزشی، یعنی قسمت گردشگریش پررنگتر از اون قسمت ورزشیش هست. در نتیجه ما باید حتما یک کمیته مشترکی داشته باشیم بین وزارت ورزش و وزارت گردشگری که اینو هدایت بکنه، وگرنه میدونه از نگاه یک سری افراد قایقرانی رشته ورزشی فقط، از نگاه بعضی از افراد میگن خب اینا که نمیرن مسابقه بدن، رکورد نمیخوان ثبت بکنن، اینا گردشگرن، و این توی کشورهای دیگه هم هست، یعنی اینطوری نیست فقط ما این مشکل رو
متوجه هستم. بله
بله. پس یکی از مواردی که باید حل بشه و خود من بارها در از واسطه بودم، هم بین وزارت گردشگری دوستان عزیز که اونجا داریم و هم با فدراسیون قایقرانی، و قرار شده که به یه توافقی برسیم، ولی میدونیم اونطوری که دوست داریم با سرعت پیش نمیره، یعنی هر همیشه یه دلیلی برای به تعویق افتادن و به تأخیر افتادن این تصمیم ها هستش. حالا من در اتاق قایقرانی بیشتر میتونم نظر بدم در مورد رشته دیگه، نمیخوام چون تخصص ندارم حرفی بزنم، ولی یه بخشی از مشکلات ما همکاری بین خود سازمان هاست و سازمان متولی بعد رفت متعدد هستن و خودشون با هم هم نظر نیستن. این در ارتباط با آموزش. در ارتباط با وارد کردن تجهیزات ممکنه سوال پیش بیاد که خب ما چرا خودمون تولید نمی‌کنیم. ببینید تجهیزاتی که با جان افراد سر و کار داره، مثل قایق، مثل تجهیزات دیگه‌ای که مرتبط هست و ما توی محیط پرخطر ممکنه بخوایم اینا رو استفاده کنیم، اصلا چیزی نیست که ما بخوایم ریسک بکنیم و آزمون خطا بکنیم. یعنی ما باید در ابتدا همونطوری که یه تخصص رو وارد میکنیم، تجهیزات تخصصی رو هم باید وارد بکنیم و بعد نیروهای عزیز ایرانی بیان کم کم تولید بکنن و با استانداردهای بین‌المللی تطبیق پیدا بکنه. ما بزرگترین مشکلی که داریم، بله، مشکل گمرکه. خیلی از کسایی که وارد میکنن متاسفانه دور میزنن گمرک رو، یعنی میفرستن یه کشور دیگه ای بعد از یه جای دیگه میاد. یعنی اصلا گمرک، خود من راستش رو بخواید یه تعداد زیادی جلیقه نجات دیدم تو ایران قابل تولید نیست، دادم کشور هند درست کردن، توی هر سفری که میرفتم 10 تاشو برمیداشتم میآوردم، چون واقعا گمرک مشکل ساز بود برای ما. حتی هر چی میگفتیم که یک طرح ملیه، اینو متوجه نمیشدن و بارها وسایل و تجهیزات ما رو گرفتن ندادن یا مبالغ خیلی زیادی برای گمرکی طلب کردن. برای همین کسایی که قایق رو وارد کردن همشون این مشکل رو داشتن. حالا از طریقای اینجوری بهتون بگم که به شکل قانونی ما نمیتونیم با هزینه مناسبی تجهیزات رو وارد کشور بکنیم.
نکته هم که میفرمایید نکته بسیار پیچیده است. البته من فکر میکنم، حالا وام میگیرم از فرمایش خودتون، ورزش گردشگری که اشاره کردید حتما یک حلقه واسط میان دو وزارتخانه، وزارت ورزش و جوانان و البته وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی نیازمند این هست. ولی خب وقتی مثلا پای وارد کردن محصولات میاد، خب پای گمرک به میاد، شاید وزارت سمت هم نیازمند هستش و افزوده شدن این شکل از مدیریت ها شاید اون مسئله بوروکراسی رو که شما هم بهش اشاره کردی، تداخل بخشنامه‌ای رو فراوان میکنه. امید که یک کمیته واحدی بتواند به ساماندهی این مسائل بیش از پیش کمک بکنه. خب جناب محمدی، ما در راستای همون نکته شما، من مسئله رو هم با جناب دکتر قاسمی هم جناب مهرابی مطرح کردم، حالا این بار از زبان شما هم میتونیم بشنویم. مثلا مواردی که ایشون در حوزه مشکلات گمرکی اشاره کردن به مسئله بنای دوچرخه یا قطعات اون برمیگرده، یا اصلا آسیب‌های پیش روی وارد کردن محصولاتی که همونطوری که ایشون جناب مهرابی هم گفتن با جان مخاطبان به شکل مستقیم سرکار داره و خب خطرپذیری اون طبق واژگیشون به کار بردن ریسک برای تولید داخلی تا رسیدن به اون استانداردهای جهانی ممکن است که پروسه زمانبر یا هزینه های هنگفتی رو با خودش به همراه داشته باشه، در مسیر فعالیت تخصصی شما چه کوهنوردی چه دوچرخه سواری وارد شده؟
مرسی، ممنون. من اول تشکر کنم از جناب آقای قاسمی. ما هدفمون فقط چاره‌جویی. جناب قاسمی ممنون که شما هم شکیبا هستین و پاسخگو. در رابطه با دوره راهنمایان دقیقا همون چیزی که شما ما میکردینه. بچه ها اول باید بیان دوره راهنمایان طبیعت رو بگذرونن و بعد از اون بیان برن دوره تخصصی رو بگذرونن. تحت هیچ شرایطی هیچ عزیزی تا اونجا که من در جریان هستم اجازه نداره بدون این که دوره راهنمایان یعنی همون بیس رو اون پایه رو بگذرونه بخواد بره تو دوره تخصصی بشینه، چون که تو تمام سررشته ها یا تو تمام رشته هایی که حالا قرار است در زمینه گردشگری ورزشی فعال باشه این موضوع مشخصا داره برگزار میشه. حالا من هدفم از این موضوع هم این بود که قاعدتا شاید تو حوزه الان اختیارات شما نباشه و ما هم نباید زیاد بهش دامن بزنیم، ولی بحث چاره‌جویی بود. بله، ما می‌خواستیم به این چاره‌جویی برسیم. ولی موضوعی که اتفاق می‌افته اینه که ما می‌خوایم فعالیت کنیم، ما می‌خوایم یک سیاست‌گذاری داشته باشیم، بتونیم به نحو احسن از ظرفیت‌هامون استفاده کنیم. بحث آموزش یک اتفاق پایه‌ایه به نظر من. آموزش و آموزش میتونه تمام شاید مشکلات پایه‌ای ما رو از بین ببره. من میدونم که خیلی دارن مثلا بدون اینکه راهنمای دوچرخه سواری باشن دارن تور برگزار میکنن. اصلا یکی از دغدغه‌های ما بحث حقوقی بوده که فردا روزی کسی به مشکل بخوره مرجع قانونی میاد میگه شما چی کاره بودین.
بله،
در صورتی که من هم راهنمای طبیعت گردی بودم، هم مربیگری دارم تو لول های بالاش، تو سطوح بالاش، ولی این حلقه گم شدهش بوده. به خاطر اینکه خودمو بهبود ببخشم رفتم دنبال این دوره و در نهایت دیگران هم بیان از این موضوع استفاده کنن. پس قاعدتا تابع این موضوع هستیم و میدونم شما هم همنظر هستید. بیشتر هدفم از این موضوع این بود که به هر حال مشکلات هست، ما بایستی به آموزش برسیم. خدا رو شکر موقعی که ما این دوره رو گذاشتیم استقبال که شد، دوستان رفتن اصولی تر دارن پیگیری میکنن و این خوب کمک میکنه اینکه سطح این موضوع بره بالا، سطح اون تفکر، سطح اون اکتیویته و فعالیت بره بالا و خب به نفع همه ماست. در زمینه بحث واردات و تجهیزات قاعدتا ما اینجا باید در مورد گردشگری ورزشی صحبت کنیم و اون چیزی که مربوط به حالا حوزه تخصص مهمانان هست، اون قسمتش به نظر من بحث وزارت صنایع معدن و گمرک اون تجهیزات هست. ولی متاسفانه بله این موضوع هستش که سابق بر این ارز دولتی اختصاص میدادن، الان اختصاص نمیدن، ارز آزاد شده، هزینه های گمرکی داره بالا میره، بعضن تو بعضی از تجهیزات ورزشی بالاترین تعرفه رو گذاشتن به عنوان حالا اون کالای ورزشی لوکسی که بهش خطاب میکنن یا انتخابش میکنن. من حتی یه برهه کوچولی هم میخواستم یه دورهی فعالیت کنم تو این قضیه، میدیدم اصلا با هیچ سازوکاری دارن اعداد گمرکی میزنن برای مثلا یه کفش دوچرخه سواری تخصصی یا یه کلا. و در نهایت پیرو به صحبت آقای مهرابی عزیزم، بله ما خب تو بعضی اتفاقاتمون، تو بعضی رفتارهامون، تو بعضی صنعتامون دنبال رویم. اول بیاین استفاده کنیم، بعد اونو بیاین بومی سازی کنیم. بیاد متخصصینش بیاد، مثل خیلی از اتفاقات دیگه، مثل خیلی از کارهایی که تو کل دنیا داره این اتفاق میفته. ما مثلا توی یه اتفاقی سرآمد هستیم، خب اون رو صادر میکنیم، ولی تو چیزی که توانایی و تخصصش رو ابتدا به ساکن نداریم باید بریم یاد بگیریم، دانشش رو ببینیم و اونو بیان بروی سازی کنیم. یه کلاه کاسکت دوچرخه سواری همیشه میتونه جونه یک دوچرخه سوار رو نجات بده، فرقی نمیکنه تو بحث تور داخلی، تو بحث تور خارجی، تو بحث مسابقه، تو بحث حتی یک، من همیشه به یه مثالی میزنم، خیلی از دوستان موقعی که ما بهشون میگیم حتما باید دوچرخه داشته باشید، من ازشون میپرسم آقا گوشی موبایلتون چیه؟ مثلا عنوان میکنی برندی،
بله.
بهش میگم که قاب داره، میگه بله. میگم مثلا برای گوشی موبایل این تومنیت قاب گرفتی، برای سرت نمیخوای قاب بگیری؟ یعنی مجاب شه بره این موضوع رو انجام بده، بحث امنیت خودشه. و در نهایت این اتفاق اگر تو یک تور بیفته و آسیبی ببینه و صدمه‌ای ببینه دیگه جبران ناپذیره. و حتی تو خوشبینانه ترین حالت اینه که یه سری از آدم‌ها از این فعالیت و از این سفر و از این لذتی که میتونه تو طبیعت همراه باشه زده میشن، اصلا ادامه نمیدن. مثل همین آماری که الان میگن این همه ما غریق داریم به واسطه اینکه توی نقطه‌ای از یکی از مناطق استان اصفهان داره مردم بومی بدون هیچ سازوکاری دارن مثلا این فعالیت ورزشی ماجراجویانه رفتینگ رو انجام میدن بی هیچ سازوکاری. ما در جریانیم، دوست عزیز خودمون که اینقدر تجربه داره میاد از بین میره در اثر حالا استفاده و رفتار توی این ورزش، با اینکه خیلی تجربه داره. خیلی تجربه داره، یعنی اینکه حادثه در کمین همه هست. وای به حال کسی که آموزش ندیده باشه. حالا یه کلاه دوچرخه سواری هم اگر استاندارد پایینی داشته باشه متاسفانه میتونه صدمات جبران ناپذیری بزنه، بعضا حتی متاسفانه منجر به مرگ نفرات هم میشه. پس بهتره که تو این قضیه هم ما خیلی این موضوع رو حساس ببینیم، خیلی دقیق بهش نگاه کنیم و بتونیم از سرمنزل مقصود علم و عقل وارد شیم تا بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
خب جناب دکتر قاسمی، ما از مهربانی شما حسن استفاده کردیم به حوزه هایی که در دایره شخصیت حقوقی شما در حال حاضر به عنوان مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی نبود هم ورود کردیم. حالا با محوریت تخصص حقوقی شما به عنوان این سمت و مسئولیتی که در دست دارید، میدونم که جناب دکتر مونسان هم دل مشغولی هایی درباره تعامل میان وزارت خانه ها رو برای توسعه هرچه بیشتر و چابکسازی دولت مد نظر داشتن، حالا درجات توفیق ممکن است که متفاوت باشه. آیه دکتر زرقامی، مهندس زرقامی هم با سکانداری جدیدشون در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری یکی از شعارهایی که بهش جامعه عمل سعی کردن بپوشانن در همین گامهای نخستین، بحث سرعت بخشیدن به برنامه‌هایی که ممکن است زمین مانده باشد و در نهایت رسیدن به همون چابکسازی که جناب دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون در دولت 13 هم بهش اشاره داشتن. اما در باره این حلقه‌های مفقوده میان همراهی که نهادهای وزارتی میتوانند داشته باشند، دیگه از بخش خصوصی یا فرد حقیقی قضیه خارج میشه. در دفتر توسعه گردشگری، حالا ما با محوریت گردشگری داخلی الان صحبت بکنیم، چه اقداماتی صورت گرفته؟ به هر حال این دوستان عزیزی که توی اصفهان بدون هیچ تخصصی دارن با جان مردم بازی میکنن، حال ممکن است سودی هم به دست بیارن، ولی خدای نکرده به واسطه یک اتفاق اون تلخیه، عدم پاسخگویی و همه اینها میتونه بیشتر دلزده بکنه تا ترغیب من مخاطب رو برای استفاده کردن از چنین اقدامات و ویژگی هایی در حوزه گردشگری. جا دکتر قاسمی صدای من رو دارید؟
آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟
من صدای شما رو میشنوم آقای قاسمی. عرض کردم شما صدای من رو داشتید تو این مدت که داشتم؟
بله
در خدمتتون هستم. اگر ممکنه یه مقدار بلندتر صحبت کنید چون ما کمی صدای شما رو ضعیف دریافت میکنیم.
اجازه بفرمایید. شاید الان چطوره؟
بله بسیار بهتر شده. عالی، ممنون از مهرتون.
خواستم تشکری بکنم از جناب آقای محمدی که این مسئله آموزش رو واقعا با تاکید مطرح میکنن و اینکه به هر حال من اینجا باید پاسخگو باشم. حالا اینکه حوزه آموزش حوزه دیگه ای هست، شاید تحت مدیریت بنده نباشه، اصلا
ممنون از مسئولیت پذیریتون،
اصلا وجود نداره در واقع در وزارت ما و حتی در معاونت گردشگری. با کمال میل در خدمتم و به هر حال جناب آقای مهرابی هم یه اشاره فرمودن که دغدغه هایی که برای بازنگری در دوره ها وجود داشت این بود که واقعا بعضی ها می اومدن روی صحبت هم با دوره های آموزشی که جناب محمدی می فرمان
بله کاملا
زحمت کشیدن اصلا نیست، اصلا خدای نکرده، ولی داشتیم مواردی که کاشف به عمل می اومد که به هر حال یک دوره دروزه ای رو یه جایی به حساب گذروندن و این منتج به یک دوره ای میشه که باید به یک کارتی میشه که فرد دیگه 8 ماه براش تلاش میکنه، یعنی از آداب معاشرت گرفته، از شناخت رویات ملل گرفته، از نحوه برخورد با سنین مختلف توریستی گرفته و و و و اینکه من همینجا در واقع این قول میدم که به زودی انشالله دوره های آموزشی بازنگری شده به مجرد این که ابلاغ بشن قطعا دوستان عزیز میتونن طرح مسئله کنن برای دوره های تخصصی مورد نیازی که البته بر اساس تقاضای موجود در بازار وجود داره. و اینکه من اتفاقا یادداشت کرده بودم و آقای مهرابی عزیز پیش دستی کردن که در واقع در انواع مختلف گردشگری، حالا که گردشگری ورزشی هم ازش مستثنا نیست، بحث هماهنگی بین دستگاهی حرف اول رو میزنه و استهزار دارید. اون مثال معروفی که گفته میشه که گردشگری یک هشپاست و اگر حتی هفت پای اون آزاد باشه یه پاش یه جایی درگیر باشه، هفت پای دیگه هر چقدر که زحمت بکشن برای جابجایی تقلای بیهودهی بیش نیست.
درست.
یعنی کافیه که یه پا. و بله و حالا من میگم که یه عده میگن آقا هشپا نه و هزار پا، یه عده به هر حال تعداد پاهای این صنعت زیاده و واقعا میگم همین امشب تو بحث امشب ما مشخص شد که چه نهادهایی در این زمینه میتونن دخیل باشن. بله وزارت گردش و جوانان در واقع یک وزارتخونه مهمی هستش که نقش بسیار و تعیین کننده در گردشگری ورزشی داره، میتونم بگم تعیین کننده. و درسته به هر حال متولی بحث گردشگری توی قانون وزارت گردشگری معرفی شده دیگه، اصلا نیاز به توضیح نداریم و قانونگذار هم دادن در واقع کارت راهنما رو به این وزارتخانه در واقع موقول کرده. بعضا مشاهده میشه که در دادن این کارت ها اونا کارت ما رو قبول ندارن میگن، ولی در صورتی که به هر حال قانونی که وجود داره این واگذار شده ما باید تبعیت بشه. به همین منظور من میخواستم یک مطلبی رو عرض بکنم. خواهش می‌کنم دفتر توسعه گردشگری داخلی در فعلی که تقریبا 3-4 ماه از عمرش میگذره،
بله،
یعنی اتفاقا بر اساس همین دغدغه‌هایی که امشب دوستان عزیزم جناب آقای مهرابی، جناب آقای محمدی، خود جناب عالی به خوبیش اشاره داشتید، اتفاقا در صدد رفع این دغدغه هاست. همینجا عرض بکنم که این دفتر زیر خودش 3 تا اداره داره که مشخصا 2 ادارهش در اون بین مسائل، یک اداره‌ای داره به نام توسعه محصول که انشالله محصولات گردشگری های عمومی مثل ورزشی، مثل سلامت، مثل مذهبی، مثل کشاورزی، مثل دریایی و و و توی این اداره در واقع داره دنبال میشه.
بله.
و شما مطمئن باشید که ما این کمیته‌ای که میفرمایید و قبلا هم به شکل غیر رسمی تری شکل داده بودیم احیا خواهیم کرد و همینجا هم واقعا میگم دعوت میکنم از دوستان عزیزی که امشب مهمان در واقع برنامه شما هستن که ما رو به عنوان عضو مشورتی این کمیته، به عنوان افرادی که در واقع متخصص و دلسوز این مسئله هستن همراهی بکنن. همین امشب برای ما این در واقع دستاورد داشت این زمینه خوبی که شما مشکل گمرکی هم خواهیم داشت. ما یک اداره هم زیر دفتر دوستی
جناب دکتر قاسم، من عذرخواهی میکنم فرمایشتون رو قطع میکنم، چه سرتا شما در حین در حال حرکت هستید؟
خیر من ایستادم، اگر که آنتن در واقع صدا میرو میاد بفرمایید من جا به جا بشم.
آره ما دیگه در حقیقت بعد از بخش توسعه محصول که اشاره کردیم وارد اون جمله هایی که به گمرک و اینجور چیزا بود ما کلا صدا شما رو نداشتیم. اگر که ممکنه
الان صدای بنده رو دارید؟
آره اگر همینجا اگر که امکان داره مننت بگذارید بیستید سپاسگزارم. عزیزی
عرضم این بود که گروه دیگه و اداره دیگه داریم که اسمش تسهیل فعالیت های گردشگری که اتفاقا مسائل گمرکی مثلا میگن کارون دو پاساژ که مجوز تردد موقت رالی هاست و ما اینجا داریم پیش.
بله بله
اتفاقا من الان یادداشت کردم چقدر خوبه که دوستان سایر مسائلی که مربوط به تسهیل فعالیت های گردشگریه علل خصوص در گمرک، در روادی، در بیمه، در تردد وسایل نقلیه، در هر مسئله‌ای که هستش ما با آغوش باز استقبال میکنیم.
درود باشه.
هم تو اون کمیته بررسی میکنیم و هم این که دوستان به هر حال دفتر ما رو میشناسن اونجا با کمال میل خوشحال میشم که حتی بعد از این مکالمه تلفنی حضورا خدمت دوستان باشیم و مشخصا آیتم هایی که فکر میکنن کلیدش و گرهش در سایر نهادها هستش وظیفه ماست که تلاش کنیم که برطرف بکنیم، علل خصوص که این دفتر جدید مشخصا دو گروهش درست شده که به این مشکلات و به این در واقع مسائل رسیدگی بکنه. و اینکه ما حتما توی اون کمیته هم از دوستان و هم از وزارت صمت، نکته ظریفی بود که اشاره داشتید، حتما به عنوان عضو خواهش میکنم به عنوان عضو اون کارگروه ملی دعوت خواهیم کرد. مطمئنم گمرک رو در اونجا خواهیم داشت، مطمئنم وزارت امور خارجه رو در اونجا خواهیم داشت، مطمئنم فدراسیون ها رو اونجا خواهیم داشت. منتها بر بحث گردشگری و ورزشی چون گستردگی فراوانی هم دارد ما قطعا جلساتش رو باید موضوع به موضوع پیش بریم.
درسته.
ممکنه یه موضوعیش در واقع دوچرخه باشه، ممکنه یه موضوعیش رفتینگ باشه. و من از همینجا دعوت میکنم از دو دوست عزیزم که انشالله متعاقبین ما حتما رسما هم براتون دعوتنامه میفرستیم که عضویتتون این کارگروه ملی رو پذیرا باشن. من این نکته ای رو خواستم جناب آقای خورنی عزیز اگر البته وقت اجازه میده یه اشاره‌ای داشته
باشم. تمام می‌کنم، بفرمایید.
چون که ما در راستای همین موزلات تا الان دو بار یادداشت تفاهم همکاری با وزارت ورزش جوانان امضا کردیم.
بله.
یکی در سال 94 یکی در سال 99. و این حکایت از دغدغه مادره که باید یک وفاق و در واقع همگرایی به جای یک، یعنی یک رفاقت و همگرایی اصطلاحاً به جای رقابت و واگرایی بین این دو تا وزارت خونه ایجاد بشه و ما در راستای یکی از بندهای اون تفاهمنامه اون کارگروه ملی رو داریم شکل میدیم. گذاشته بودیم که این دفتر رسما در چارت جدید معاونت شکل بگیره که خدا رو شکر در چارت معاونت گردشگری دفتر توسعه گردشگری شکل گرفته با اون دو تا اداره ای که عرض کردم خدمتتون. و شما مطمئن باشید که ما در راستای این اجرای این یادداشت تفاهم یا همون تفاهمنامه هم سعی میکنیم این معضلات رو برطرف کنیم. مسائل آموزشی رو من واقعا منتظر به حساب دفتر آموزش اصلا نمیشینیم، ما خودمون بعد از همین جلسه نیازسنجی میکنیم در اختیار دفتر آموزش رو میذاریم و دفتر آموزش هم علق و انصاف همواره بر اساس نیازسنجی دفاتر تخصصی پیش رفتن. حالا چیزی که در واقع من باید پیگیری بکنم اون دوره‌های بازنگری شده ایه که باید بلافاصله ابلاغ بشه که انشالله دوره‌های تخصصی بتونه برگرده اون سوار بشه. خواستم به رویداد جام جهانی قطر اشاره‌ای داشته باشم که شاید ارتباط دقیق و مستقیم و مشخصی با موضوع کوهنوردی و دو تخته سواری نداشته باشه، ولی همینجا عرض بکنم که ما کارگروه ملی در این زمینه شکل دادیم، انشالله در صدد این هستیم که هم از هواداران در واقع اون تیم‌های فوتبالی بتونیم توی ایران داشته باشیم علل خصوص تو مناطق آزادمون، هم تسهیل در واقع صدور روادید رو برای اونها داشته باشیم.
بله.
هم تسهیل تردد اونها رو داشته باشیم و اینکه بتونیم در مناطقی مثل کیش حتی بتونیم در کمپ‌های یا پایگاه‌های تمرین تیم‌های و آماده سازی تیم‌ها رو اونجا داشته باشیم. می‌دونید که هوادارا در واقع سینه چاک این تیم‌ها هستن، هر جا که تیماشون بودن باهاشون راه میافتن
من میرم.
و این برنامه‌ای هستش که گفتم فرصت و محترم بشمارم، یه اشاره‌ای هم به زحمات همکاران عزیزم در دفتر بازاریابی، باز در حیطه اختیارات بنده نیست، گردشگری ورزشی بخش بین‌المللی در دفتر دیگه دنبال میشه به نام دفتر توسعه گردشگری خارجی، ولی فرصت محترم شمردم و درسته که وقت شما رو گرفتم، خواستم این مطلبم
اختیار جناب دکتر قاسمی و جناب مهرابی بزرگوار. ممکن است این عرض من کمی شما رو دلپریش بکنه اما بر من پیشاپیش ببخشید، اما این تمنا رو دارم که ما به شکل مقطعی از شما چند دقیقه خدافظی کنیم، یک درنگ رسانه‌ای و موسیقی رو قرار است که پخش بکنیم برای دوستان عزیز، در بازگشت مجددا همکاران از طریق تلفن مزاحم شما خواهند شد. اشکالی نداره جناب دکتر قاسمی؟
با کمال میل در خدمتتون هستم
عزیزید. جناب مهرابی همچنین شما اجازه رو می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم با افتخار.
سپاس از مهر هر دو عزیز، شما هم در این درنگ رسانه‌ای و در این فصل موسیقایی با ما همراه باشید. اما دوستان عزیز، آنگونه که عرض کردم پیش از این که اصلا این بخش موسیقایی بشه خواهد به شما تقدیم بشه، می‌خوایم بر بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو سفر بکنیم به یکی از مناطق زیبای کشورمون، استان اردبیل، شهرستان سرین. سرکار خانم محب‌علی بزرگوار که چند ماهی شاید کمتر ما بتونستیم از همراهی ایشون در تولید آیتم‌های گردشگری بهره ببریم، یک بار دیگه همدل شدن با برنامه رواق تماشا. در بازگشت منطقه سرین رو انتخاب کردن به میزبانی و تولید سرکار خانم محب‌علی. سفر میکنیم استان اردبیل، شهرستان سرین.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا، من آناهیتا محب‌علی با جاذبه های گردشگری شهرستان سرین در خدمت شما هستم، با من همراه باشید. سرین شهری کوچک در 30 کیلومتری غرب استان اردبیل است. این شهر به علت چشمه‌های آب گرم فراوان شهرت دارد و یکی از مناطق گردشگری استان اردبیل به شمار می‌آید. همه ساله در فصل تابستان سرین پذیرای ایرانگردان و جهانگردان فراوان است. سرین دارای ده‌ها چشمه آب گرم معدنی می‌باشد که از کوه سبلان سرچشمه می‌گیرند. در این شهر حدود 250 هتل، هتل آپارتمان و مهمانسرا وجود دارد. مردم سرین خالق یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های ادبیات شفاهی ملل خاورمیانه و ایرانند. ادبیات شفاهی این خطه از سابقه کهن برخوردار است. سرین به زبان ترکی به معنای خنک می‌باشد. آب و هوای این شهرستان در تابستان معتدل و در پاییز